الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و تبریک دارم خدمت تمام عزیزان ولادت رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین آقا حضرت صادق علیه السلام و خدمت همه عزیزان. خب طبیعتا در روز ولادت رسول الله و امام صادق مناسبه که پیرامون این دو شخصیت بزرگوار مطالب گفته بشه و خب معمولا این گونه که نکات خاصی که در مورد ولادت رسول الله یا امام صادق علیه السلام اونها مطرح بشه. لذا من یک حدیثی رو انتخاب کردم که مرحوم محدث قومی در کتاب انوار البهیه میارن و این روایت رو از شیخ صدوق رحمت الله علیه نقل میکنن. خب این روایت جالب اینه که در خصوص حوادث عجیبیه که هنگام ولادت نبی مکرم اسلام اتفاق میفته و جالب اینه که این روایت رو امام صادق نقل کرده، یعنی تناسب هر دو هست. یعنی آقا امام صادق علیه السلام میاد حوادث غیبی رو که در خصوص ولادت نبی مکرم اسلام اتفاق افتاده رو گزارش میده. امام صادق علیه السلام میفرماین که در مورد ولادت پیامبر وقتی که این ماجرا اتفاق میفته، ابلیس در آسمانهای هفتگانه رفت آمد میکرد. هنگامی که حضرت عیسی علیه السلام متولد شد، از رفتن به سه آسمان ممنوع گردید، ولی در چهار آسمان رفت آمد میکرد. هنگامی که رسول الله متولد گردید، از رفتن به همه آسمان‌های هفتگانه ممنوع شد و شیطان‌هایی که به سوی آسمان‌ها می‌رفتند به وسیله تیرهای شهاب آسمانی رانده می‌شدند و اجازه ورود نسبت به این آسمان‌ها را نداشتند. امام صادق فرمودند هنگامی که قریشیان اوضاع آسمان‌ها را مشاهده می‌کردند، گمان کردن که کنه قیامت برپا شده، قیامت میخواد بشه، و هم دیگه گفتن این نشانه ها نشانه های قیامته و شبیه اینها رو ما در کتاب های آسمانی دیدیم. اهل کتاب به ما گزارش کردن که وقتی قیامت میشه وضعیت آسمان ها به هم میریزه. فردی بود به اسم عمرو ابن امیه که این یه کاهن زبردستی بود. این میگه که به ستارگان آسمان که راهنمای مایند در سفرها، نشانه زمستان و تابستان هستند، بنگرید. اگر اونها از جای خود پرتاب میشوند، بدانید که هنگام نابودی همه ما و همه چیز فرا رسیده، یعنی ماجرای قیامت. و اگر آنها در جای خود قرار دارند و ستارگان دیگری پرتاب می‌گردند، این بیانگر یک حادثه عجیبیه، حالا یک حادثه غریبیه که ما اطلاع نسبت به اون نداریم. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که وقتی نبی مکرم به دنیا میان، وضعیت آسمان این گونه تغییر می‌کنه. وضعیت ابلیس و اعوان انصار ابلیس این گونه متغیر میشه، اینها محدود میشن. بعد فرمودن ازد که در همان بام داده ولادت رسول الله، تمام بت‌ها از جای خود کنده شدن و واژگون شدن. این معجزه الهی که هر چیزی که به عنوان بت بود به اذن الله از جای خودش کنده شد و واژگون شد، به زمین خورد. فرمودن در همان شب تولد پیامبر، در شب تولد پیامبر، ایوان کاخ مدائن، ایوان کسرا، به لرزه شدید در آمد و 14 کنگره، یعنی همون دندانه های سر دیوار، فرو ریخت. که الان مدائن هست، شهر مدائن به همین اسم در شهر عراق، و ایوان و کاخ بقایاش باقی مونده، یعنی سلطنت قوی که در ارتباط با ایران اون موقع بوده، که این شهرم جزء ایران بوده، چون این حادثه‌ای در شب ولادت پیامبر سر این کاخ میاد. فرمودن نشانه دیگه، آب دریاچه ساوه در زمین فرو میره و میخشکه این دریاچه. نشانه دیگه اینه که آب رود سماوه که این واقع بین کوفه و شام بود، انقدر زیاد میشه که جاری میگرده. حادثه دیگه آوردن که آتشکده سرزمین فارس خاموش شد، با اینکه هزار سال این آتشکده تا حالا خاموش نشده بود. فرمودن که رئیس مذهبی ایرانیان، همون موبد مجوس، در اون شب تولد پیامبر در عالم خواب میبینه که شتران نیرومندی اسبهای عربی را میکشیدن و از دجله گذشتن و داخل بلاد ایرانیان شدن و طاق ایوان کاخ شاه ایران از وسط شکافته شد و از دجله که بناهایی در آن ساخته بودن و آن را پر کرد و آبش را خوش نموده بودن، آبی جاری شد. از نشانه های دیگه ای که آوردن اینکه نوری در آن شب از جانب حجاز پخش گردید که تا مشرق کشیده شد و در تمام جهان هیچ تختی از پادشاهان به جای خود نماند مگر اینکه صبح آن شب واژگون شد. پادشاهان در اون روز لال شدند به طوری که تا شب نتوانستند سخن بگویند. دانش کاهنان نابود، سحر ساحران بی اثر و بین همه کاهنان عرب و همزادشان جدایی افتاد، یعنی اخباری که از جن می گرفتن منقطع شد و قبیله قریش در میان عرب دارای مقام عظیم شدند و به عنوان آل الله، یعنی دودمان خدا، نامیده شدند. بعد آقا امام صادق فرمودن از این رو به آنها آل الله گفتن که آنها در مکه کنار بیت الله، یعنی کعبه، بودن. این گزارشیه که وجود نازنین امام صادق از بعضی از حوادث عجیبی که هنگام ولادت رسول الله اتفاق میفته گزارش میدن. گزارش ها از بزرگان دیگه رسیده. مثلا در گزارشی هستش که مرحوم محدث قومی در انبار البهیه صفحه 21 میاره، از مادر رسول الله حضرت آمنه سلام الله علیها، میگه حضرت آمنه فرمودن که سوگند به خدا هنگامی که فرزندم قدم به این دنیا نهاد، دستش را بر زمین گذاشت و سرش را به سوی آسمان بلند کرد و به آسمان نگریست، سپس نوری از اون نمایان شد و همه جا را روشن نمود و در میان آن نور صدایی از گوینده شنیدم که می گفت همانا تو سرور آقای همه انسانها را زاییدی، نام او را محمد بگذارید. این گزارشیه که حضرت آمنه در ارتباط با نبی مکرم اسلام ولادتشون مطرح میکنه. خب اینها گزارشاتیه که گزارش شده. حالا این نتم ظاهرن قطع شد، بررسی داشته باشم. بله، این نت متاسفانه بسیار خراب و ضعیف هم هستش. بررسی داشته باشم ببینم وضعیت نت چگونه.
کافی است شماره تلفن او را وارد کن. رو روی نقشه ببینید یا اگر
نت قطع شد. بوده با ایران سل بوده با که دیگه بود. مدعوشت و سرش متقبله و مشروع
اما بس
مشروع
خطتون
هم بس که خطتون هم بس که دوره اومن هم دوست شد
شب معراج در آن اوج چه حزی بردی سیب از دست علی جان خودت میخوردی هر کجا قدرت ایمان تو ابراز شود با کلام علوی دین تو ممتاز شود در دل جن اگر فتنه ای آغاز شود گره کار به دستان علی باز شود حیدرت آمد و فریاد زد و در را در خیبر نبگو قلعه خیبر را کن عاشقی سجیبیست که هاشا نشود گرچه هر عاطفه در قاعده جا نشود باز همراه به تیه دختر و بابا نشود مثل زهرا که کسی ام ابی ها نشود من مسلمان شدم پای همین زمزم ای به قربان دم فاطمه یا فاطمه سلوات
نه بسم الله خیلی
یه بندم اشاره حجوزه بخونم و تحبیه رفقا بدم من آیه دلالی ببخشن آیه پاشانی ظاهرم اصلا که یه مرد هستی دعوتن اگر اجازه صحبتشون کامل کنم بر
پس ما بر رفت زحمت میکنشون بعد آجا
باید من یه بعد آن خود بکنم پس اتون گرم رسی در آیه پاشانی بفرمان
سلام مجدد دارم خدمت شما، خیلی اوصام نت قطع شد، خیلی تلاشم کردم دیگه به زور تونستم وصل بشم. واقعا نتی روزا خیلی عجیب شده و خیلی کار مشکله، واقعا نمیشه درست حسابی فعالیت کرد. بازم عذرخواهی میکنم از همه عزیزان. پس با اجازه من نکات دیگه ای که هست خدمتون عرض میکنم و بعد دوست بزرگوارمون استفاده میکنم. در ماجرای گزارشی که حضرت آمنه از ولادت نبی مکرم اسلام داشتن، این ماجرا رو به حضرت عبدالمطلب جد رسول الله می‌فرمایند و رسول الله قنداقه‌شون رو میدن دست حضرت عبدالمطلب و این کودک رو ایشان به بغل میگیره و ایشان این شعر رو میگن، میگن الحمدلله الذی اتانی هذا الغلام الطیب الارانی هذا الغلام الطیب الاردانی قد صاد فی المهد علی القلمانی. میگن حمد و سپاس خداوندی را که این پسر پاک دامن و خوشبو رو به من عطا فرمود که در گهواره بر همه کودکان آقایی دارن. بعد ایشان قنداقه آقا رسول الله رو گرفتن و بردن کنار رکنهای خانه خدا و این باعث مسروری حضرت ابو طالب و حضرت عبدالمطلب مادر بزرگوارشون حضرت آمنه و حقجویان شد. گزارش دیگه ای باز مرحوم مهندس قومی میاره نسبت به مسائل غیبی که بین شیطان و شیطانیان بود. میگن وقتی آقا رسول الله به دنیا میخواستن بیان، یعنی همون شب ولادت رسول خدا، ابلیس شیون و فریاد کرد، تمام اعوان و انصار خودشو طلبید، همه شیطان ها گرد ابلیس اومدن بودن ای سرور ما، چه چیز تو را این گونه بیتاب و وحشت زده کرده؟ ابلیس به اونها گفت که وای بر شما، امشب وضعیت آسمان و زمین دگرگون شده و این نشانه اونه که در زمین حادثه بسیار عظیمی رخ داده که از زمان عروج حضرت عیسی علیه السلام تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده. پراکنده بشید، جستجو بکنید، ببینید این حادثه چیه. شیطان ها در سراسر زمین پراکنده شدن و هرچه گشتن چیزی به دست نیاوردن، چون هنوز رسول الله به دنیا نیامده بودش، شب ولادت آقا بود. برگشتن پیش ابلیس رو گفتن سرور ما چیز تازه‌ای پیدا نکردیم. ابلیس گفت من خودم باید برای این کار مهم تجسس بکنم. آورده که ابلیس متجسم شد به شکل یک گنجشکی. جن قابلیت تجسم رو داره، جن میتونه به شکل یک انسانی در بیاد، جن میتونه به شکل یک حیوانی در بیاد. ابلیس تمثل و تجسم پیدا میکنه به شکل این پرنده، میگه از جانب کوه حرا که در یک فرسخی مکه قرار داشت وارد مکه شد. جبرئیل میشناسه، میفهمه این تمثله، رو میکنه به ابلیس میگه که برگرد، لعنت خداوند بر تو باد. ابلیس میگه ای جبرئیل یک سوالی از تو دارم، این حادثه‌ای که امشب رخ داده چیست؟ جبرئیل میگه که امشب حادثه‌ای که اون واقعی که تو از من سوال میکنی در ارتباط با ولادت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ابلیس میگه که آیا من در این بهره‌ای دارم؟ یعنی آیا میتونم این فرد رو به انحراف بکشم؟ جبرئیل میگه نه. میگه آیا در امت این چی؟ میتونم امت این رو به گمراهی برسم؟ جبرئیل میگه آری. ابلیس میگه که راضی تو به همین مقدار من راضی شدم. این وقایعیه که مرحوم محدث قومی در کتاب انوار البهیه خودشون که ترجمه هم به فارسی شده، نگاهی بر زندگانی 14 معصوم مطرح شده. اما خب وجود نازنین رسول الله بر اساس نصوص دینی ما آخرین پیامبر هستند و اشرف تمام انبیا در بین انبیا نسبت به همه اشرف و بلکه اشرف همه مخلوقات هستند. یعنی خداوند شریفتر از این مخلوق خلق نکرده و از حیث فضیلت بالاتر از همه اولیای خدا، همه اوصیا و انبیا هستند. حتی نبی مکرم اسلام از اوصیای خودشون که اولین وصی اونها آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله، از حیث فضیلت از این بزرگواران هم مقامشون بالاتره. خب این شخصیتی که به عنوان اسوه، به عنوان الگو، دین ایشان به عنوان فصل الخطاب، ببینین این آیهی که در قرآن تلاوت بکنم خدمت بزرگواران در سوره مبارکه توبه آیه 33، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. میگه و اون خداست که رسول خیش را بفرستاد و به راه نمایی و هدایت تا آن دین پیروز گرداند بر همه دینهای دیگر، هرچند بر مشرکان دشوار باشد. پس اون ارسل رسوله بالخدا، رسولش رو فرستاد برای هدایت و اینکه دین حق رو بیاره. و این دین وعده خداونده که لیظهره علی الدین کله، این دین پیروز بشه نسبت به همه دینها. ولو کره المشرکون، هرچند که مشرکان اینو دشوار بدونن. خب یک تفسیری که نسبت به این آیه اینه که معارفی که در ارتباط با فرمایشات رسول مکرم و آیات قرآن و فرمایشات اوصیا اینها هست، اگه در مقابل ادیان دیگه قرار بگیره تاب و تحمل استدلالهای قوی این دینو ندارن و اونها کنار زده میشه و غالب میشه از حیث برهان و عقلانیت و نورانیت و جامعیت نسبت به تمام دینهای دیگه. حالا ولو این که افرادی که مشرک باشن خوششون نیاد. یه تفسیر دیگه هم نسبت به این هست که در روایات حضرات معصومین نسبت به این آیه اومده، فرمودن که خب بله، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، اما لیظهره علی الدین کله، این پیروزی دین اسلام نسبت به دینهای دیگه و کنار زدن دینهای دیگه چه وقت اتفاق میفته؟ وقتی که آخرین وصی رسول مکرم اسلام یعنی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که ظهور میکنن، تشریف میارن، فرموندن که دیگه دینی در عقض دین اسلام باقی نمیمونه. آقا امام رضا علیه السلام فرمودن یظهره علی جمیع الادیان عند قیام القائم، اون اینکه اون روزی که تمام دینها کنار زده میشه و دین اسلام نسبت به اون دینها غالب میشه، فرمودن که عند قیام القائمه، وقت قیام مهدی ما اهل البیت. این روایت در کافی شریف جلد اول صفحه 432. بعد فرمودن که باز در روایت دیگه آقا امام باقر فرمودن که در تفسیر البرهان ان ذلک یکون عند خروج المهدی من آل محمد ولا ينبقی ولا يبقى احد الا اقرب محمد. فرمودن اون اتفاق هنگامی صورت میگیره که یعنی اینکه این دین غالب بشه بر همه دینها که مهدی آل محمد ظاهر شود، پس کسی باقی نمیماند مگر اینکه به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورد. پس آقا رسول الله این شخصیت عظیم، دینی که آوردن دینی عظیم، کتابی که آوردن کتابی عظیم، که هیچ کتاب آسمانی، هیچ دینی در ارتباط با جامعیت این دین قرار نمیگیره. خود شخصیتشون وقتی نگاه میکنی یه شخصیتی هستش که مجسمه اخلاق. در سوره مبارکه قلم آیه 4 و اینک علی خلق عظیم، و همانا تو اخلاق عظیمی داری، خدا به تو اخلاق عظیمی داده، حسن معاشرت، عدالت، صداقت، قناعت، تواضع، احسان، نیکوکاری، عفو، تمام صفات اخلاقی و تمام جهات مثبتی رو که بخواد یه نفر در نظر بگیره، اوج اونها در وجود مقدس رسول الله. لذا تعبیر شده خدایی که تعبیر میکنه به رسول الله که تو خلق عظیمی داره. این کلمه عظیم رو خدا داره میگه. یه وقت ما داریم تعبیر میکنیم یا رسول الله شما اخلاق عظیمی داری. خدایی که همه چی در ارتباط با خلق اوست و اراده اوست و مشیت اوست، اون خدا میگه که اینک لعلی خلق عظیم. اون خدا میگه تو خلق عظیم میداری. خب این شخصیتی که وقتی نگاه میکنیم از همه جهات به عنوان الگو، در سوره مبارکه احزاب آیه 21 لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما در رسول خدا الگوی حسنه ما قرار دادیم، الگوی نیکوی ما قرار دادیم. یعنی اگر یه نفر بخواد به اوج انسانیت برسه، در مسیر کمال خودش قرار بگیره، باید رسول الله به عنوان الگو و اسوه خودشون قرار بدن. رسول الله اومدن اسوه‌های بعد خودشون رو معین کردن. اسوه بعدی آقا امیرالمؤمنین، بعد از اون فرزندش حسن ابن علی، بعد فرزندش حسین ابن علی، بعد فرزند حسین علی ابن الحسین، تا وجود نازنین خاتم الاوصیا حضرت بقیت الله العظم. اینها فصل الخطاب و الگو و اسوه برای انسانیت. این اگه که باقا در مسیر عبادت و بندگی درست خداوند قرار بگیره، باید اینها رو به عنوان الگو قرار بده. خب این شخصیت که کاملا مشخص، هر چه نسبت به این شخصیت بگیم واقعا کم گفته، یعنی کم گفته شده. چی که خدایی که نسبت به این شخصیتی که دلسوز، شخصیتی که مهربان، شخصیتی که حریص بر هدایت امته، در سوره مبارکه توبه آیه 128 لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنون بالمؤمنین رؤوف رحیم. میگه به یقین جاءکم رسول من انفسکم، ما فرستادیم رسولی از شما رو، عزیز علیه، که این شدید و سخت بر او. چی؟ ما عنتم، رنج هایی که شما میکشید بر رسول خدا بسیار سخته، و حریص علیکم، حریص نسبت به هدایت شما، به مؤمنین رؤوف رحیم، به مؤمنین مهربان این رسول الله. خب این شخصیت هرچی گفته بشه که در توصیف ایشان در قرآن، در روایات شیعه سنی اوقاییه که مسائل مطرح شد. اما در این فرصتی هم که هستش، خب به ذهنم رسید که در ارتباط با وجود نازنین آقا حضرت صادق علیه السلام نکاتی رو عرض بکنم. وجود نازنین امام صادق مشهورم به رئیس مذهب. چرا رئیس مذهب؟ به خاطر اینکه تفضیل مذهب و اینکه نشر عظیمی پیدا بکنه مذهب توسط وجود نازنین آقا امام صادق علیه السلام قرار گرفت. موقعیتی که جنگی بود بین بنی امیه و بنی العباس، بنی امیه برای حفظ قدرت و بنی العباس برای گرفتن قدرت از بنی امیه. خب اونجا بود که توجهشون رو نسبت به ائمه معصومین کم شد، رزالت هاشون کم شد، متوجه درگیری برای قدرت بودن. خب در اون موقعیت امام صادق علیه السلام با تربیت شاگردانی تا حدود 4000 شاگرد و افراد فقیه دین شناس و اینها رو فرستاد در مناطق مختلفی از کشورهای اسلامی و اینها نشر دادن معارف اهل بیتو و سبب اینکه جمعیتی بسیاری رو به سمت شیعه و به سمت هدایت بکشن. و وقتی قدرت و بن العباس به دست میگیره، امام صادق علیه السلام در زمان دومین خلیفه عباسی منصور دوانقی که این جنایتکار چقدر حضرت و مورد آزار و اذیت قرار داد و نقشه خبیث خودشو پیاده کرد، منصور احساس ترس میکنه و میبینه که امام صادق محبوبیتی بسیاری بین مسلمین پیدا کرده. این روایتی که میخونم محدث قومی از ابن شهر آشوب، که ابن شهر آشوب از مسند ابو حنیفه روایت میکنه که حسن ابن زیاد گفت ابو حنیفه، سوال شد که از ابو حنیفه سوال شد فقیه ترین کسی که تاکنون دیدی کیه؟ ابو حنیفه در پاسخ گفت فقیه ترین مردم جعفر ابن محمد. بعد ابو حنیفه این ماجرا رو نقل میکنه، میگه انگامی که منصور دوانقی اون حضرت رو نزد خود برد، منصور برای من چنین پیامی رو نوشت: ای ابو حنیفه، مردم فریفته جعفر ابن محمدن، شو تو مسائل و سوالهای سخت رو بنویس، بیا این سوالا رو مطرح بکن، ولو یک سوال و جعفر ابن محمد نتونه جواب بده، این ما اینو تخریبش میکنیم، یعنی ترور شخصیتش میکنیم. آقا اونطوری که میگی اینجا ملا نیستش، با سواد نیستش، فقیه نیستش، سوالات ابو حنیفه رو نتونست جواب بده. خب ابو حنیفه میگه که من شروع کردم گشتم 40 سوال قامز مشکل پیدا کردم، آماده کردم و حرکت کردم، رفتم پیش ابو حنیفه. میگه وقتی وارد شدم دیدم که آقا امام صادق علیه السلام در جانب راست منصور نشسته، یعنی ابو حنیفه حرکت میکنه میاد جای منصور و امام صادق در جانب راستش نشسته. میگه وقتی چشمم به امام صادق افتاد، چنان شکوه و ابهت ایشان منو گرفت که اصلا در مقابل ابهتی که منصور منو گرفت هیچی بود، قابل مقایسه نبود. به منصور سلام میکنه و منصور اشاره میکنه به نوشتن و اشاره میکنه که ابو حنیفه بشین، و سپس به امام صادق روی میکنه، میگه که یا ابا عبدالله، یه ابو حنیفه. امام صادق میگه که آری او را میشناسم. آنگاه منصور میگه که خب حالا ابو حنیفه سوالای خودتو مطرح کن. ابو حنیفه میگه من تک تک سوالای خودمو معذر امام صادق علیه السلام پرسیدم و آقا جواب منو که دادن و حتی گفتن که مثلا در این سوال جواب اهل مدینه چنین استش، قوم دیگه حرفشون اینه، حالا ما موافق اهل مدینه هستیم یا نیستیم و حرف من چگونه، و آقا تمام اقوال و اختلافاتم آگاه بودن که هر کی جوابش چیه، و حالا جواب ما که جواب ما حقه که میگیم اینه، استدلال ما هم چنینه. میگه وقتی اینها رو شنید ابو حنیفه ناخدا گفت الیس ان اعلم الناس اعلمهم باختلاف الناس. اونا آیا آگاه ترین و دانشمندترین انسان ها و کسی نیست که به نظرات مختلف مردم آگاه تر باشه؟ به تعبیر تمام این سوالات رو امام صادق علیه السلام جواب میده و منصور دوانقی اونجایی که توطئه میکنه که آقا کار ایشون رو نمیشه تخریب کرد و باید ایشون رو به محو فیزیکی و توطئه های و دسیسه هایی که در مورد شهادت امام صادق علیه السلامه پیش میگیره. این وجود مقدس جملات و کلماتی دارن که اینها همه گاهی اوقات گفتم که این کلماتی که گاهی اوقات از این معصومینه شاید از شق القمر بالاتر باشه، از رد الشمس بالاتر، یا معجزات علمی، اینها جره های و مشکلات و سوالات پیچیده ای رو میتونه باز بکنه. حالا بر این که چند حدیثم از مسائل ساده گفته باشم و عرضم رو جمع بکنم، چند حدیث خدمت بزرگواران از امام صادق علیه السلام میخونم از اصول کافی جلد دوم. حدیث اول در جلد دوم اصول کافی صفحه 455 حضرت فرمودن خذل نفس کم نفسک، از خودت برای خودت بهره بگیر. خذ منها فصحت قبل از سقم، از تندرستی قبل از آنکه بیمار شوی. و فل قوت قبل از ضعف، و از قوت و نیرو قبل از اونکه ناتوان میشه. و فل حیات قبل الممات، و از زندگی پیش از فرارسیدن مرگ بهره بگیرید. نعمت‌های بزرگی رو که امام صادق تأکید میکنه که در وجود ماست، میگه این چیزهایی که در وجودت قدر بدون. وقتی که تندرستی استفاده بکن در جهت خوب تا قبل از اینکه مریض بشی. وقتی قدرت و نیرو داری در جهت عبادت خدا، خدمت به خلق استفاده بکن قبل از اینکه ناتوان بشی، تا زندگی قدر بدون. یا بعدی که بمیری دیگه کاری از دست تو بر نمیاد. در روایت دیگه در همین جلد دوم اصول کافی صفحه 164 حدیث ششم فرمودن علیکه به نصح، به نصح لله فی خلقه، فلم تلقاه به عمل افضل من. فرمودن بر تو باد که برای خدا خیرخواه مردم باشی، که هرگز خدا را با کاری بهتر از این کار ملاقات نکردی. یعنی یکی از عظیمترین کارهایی که یک بنده میتونه که برای خدا انجام بده این که خیرخواه مردم باشه، خوبی مردم بخواد. اگه مشاوره ای میده، کمکی میکنه، خیر اونو بخواد، نخواد به مؤمنین آسیبی وارد بکنه. و آخرین روایتی هم که عرض میکنم در همین جلد دوم اصول کافی صفحه 167 فرمودن ان المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله و لا یخونه و لا یظلمه و لا تغشه و لا یعده و لا یعده عدتا فیخلفه فیخلفه. فرمودن که همانا مؤمن برادر مؤمنه. این مؤمنی که باید برادر مؤمن باشه باید چشم و راهنمای او باشه، به او خیانت و ظلم و نیرنگ نکنه، و اگه وعده به او داد خلف وعده نکنه. این چقدر حضرات معصومین به این مواضع اخلاقی تأکید داشتن، تا جایی که اصلا شیعه و سنی در حدیثی نقل کردن که رسول الله فرمودن بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میگه مبعوث شدم که کامل کنم مکارم، یعنی شرافت ها و خوبی های اخلاق. بحث خیلی مهمیه که یک نفر که حالا اعتقاد به نبوت خاتم النبیین و ولایت آقا امیرالمؤمنین تا حضرت بقیت الله داره، در عمل و در اخلاقم همون مشه اونها رو داشته باشه و زینت اهل البیت باشه. چقدر مهمه که وقتی نگاه میکنن یه نفری که دارای عقاید سالم هست بگن بله این شیعه علی است، این شیعه رسول الله، این شیعه امام زمانه. ببین اخلاقش نشون میده که این همون طریق داره مشی میکنه، جاپای این بزرگواران گذاشته. خیلی مسائل اخلاقی در دین ما تأکید دارن. در یک روایتیه که روایت خیلی عجیبه، یک شیعه بوده میره بازار ماهی فروشای ماهی میخره، این ماهی رو که به دستش میگیره همینطور میادش و تو خیابون آبم میچیکه از این ماهی آب میچیکه. اینو تو یک پاکتی، چیزی، مسئله‌ای، محفظه‌ای نمیذاره. امام صادق علیه السلام وقتی اینو میبینن تذکر میدن، میگن خوبه که به تعبیر شما اینو اینطوری به دستت بگیری و آب بریزه، این مناسب نیست. بعد تعبیر میکنن شیعه ما باید زینت ما باشه. میگن آقا نگاه کنید امام صادق علیه السلام حتی این مسائل رو رعایت میکنه، یعنی مسائلی که گاهی اوقات ما فکر میکنیم گناه هم نیست، اما زینت بودن فوق این که فرد گناه نکنه. یعنی باید نگاه بکنیم ببینیم که رضایت و زیبایی و شکل بودن مسئله چگونه هستش نسبت به شیعه ائمه معصومه. خداوند ان شاء الله به حق آقا رسول الله، به حق امام صادق علیه السلام، خدایا ازت میخوام که توفیق زیارت حضرت بقیت الله العظم به ما عنایت بفرما، توفیق درک ظهور منجی عالم بشریت به ما عنایت بفرما. ان شاء الله که این قلیل عرض ادب اینها رو هدیه بکنیم به وجود نازنین امام زمان علیه السلام. قطعا امام زمان در این شادی ها شادی هستن، قطعا در این روزها توجه ویژه و خاصی هستش، و بالاخره اون فردی که گدا هستش و سائل است باید حواسش جمع باشه که در این ایام چگونه تا بکنه و چگونه جلب توجه حضرت مهدی علیه السلام رو داشته باشه. خیلی عذرخواهم که یه مقدار طول کشیدش و بازم عذرخواهی دوم رو دارم خدمت بزرگواران به خاطری که نت قطع شده شو یک روبی وسائل وسط عرایزم برنامه به هم ریخته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.